بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در شرائط جديد ما هيئتها رو محل خلاقيت و ابداع روش‌های نو برای پاسداشت یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام تلقی می‌کنیم. ممکنه عزاداری‌ها به شیوه سنتی در مکان‌های بسته خللی درشون ایجاد شده باشه، اما یقیناً فرصت‌های فراوان بیشتری مقابل هیئتی‌ها هست که هیئتی ها با ذوق سرشار خودشون میتونن اون فرصت های جدید رو بیابن و حتما امسال این خلاقیت ها رو انشاءالله به مدد ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر مشاهده خواهیم کرد. راستش من سالها بود گلمن بودم از اینکه چرا هیئت های عزاداری ابا عبدالله الحسین اینقدر در محیط های بسته اتفاق میفته و بعضا حتی اعتراض میکردیم به دوستان که چرا نمیرید بیرون، چرا این گریه های قشنگ، این فریاد های حماسی تبدیل نمیشه به یک دسته با شکوه عزاداری و جلوه هایی از عشق به ابا عبدالله الحسین رو به نمایش بگذاره. این سالن های بزرگ آفتی شده بودن برای هیئت ها. خب امسال این موقعیت پدید اومده که ما بیایم نوع برگزاری مراسممون رو تغییر بدیم. حالا اصل با این هست که ما در یک محیط دربسته و در یک فضای پوشیده عزاداری کنیم یا در یک فضای باز. اصل در عزاداری در فضای بازه، یا اصل در این است که ما خلوت کنیم و مناجات گونه با امام حسین علیه السلام صحبت کنیم، یا در علنی عشق با در فضای علنی عشق بازی با ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنیم. اصل در عزاداری مناجات و خلوت کردن با امام حسین نیست. بعضی ها مراسم عزاداری یا گریه کردن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بیشتر شبیه نماز شب دارن تلقی میکنن، به نجوای شاعرانه و عاشقانه و به چیزی شبیه مناجات سحر داره تشبیه میشه برای بعضیا. ارتباط گرفتن با ابا عبدالله الحسین علیه السلام، نه، ارتباط با حضرت یک ارتباط علنی است در فضای عمومی. خصوصا آدم بره توی قسمتی از شهر عزاداری بکنه که اونس با عزاداری ندارن، تا حالا اصلا ندیده این دسته‌های عزاداری رو، نمیدونه تو هیئت چه اتفاقی داره میفته. البته اونجا باید عبارت‌هایی که در روزه، عبارت‌هایی که در رسای ابا عبدالله الحسین به کار برده میشه خیلی شیرین‌تر، جذاب‌تر، همه فهم‌تر، قابل هضم برای اون شنونده‌ای که اونس نداره با این جلسات باشه و به گونه‌ای باشه که جذابیت و زیبایی‌های هنریش بالا باشه، اونایی که اونس ندارن با این محافل ببینن و متوجه بشن. شاید تو خیلی از جاها هیئت‌ها مثلا مثل تهران یه دارالمؤمنینی هست، دسته‌های عزاداری بیشتر تو اون منطقه خودشو نشون میده. شاید باید چیکار کرد تو خیلی از شهرها شاید این شرایط موجود باشه. خب دسته عزاداری بلند شه بره توی قسمتی از شهر که اونجا تکیه کسی نزده، عزادارها دسته‌های عزاداری اونجا نمیبرن، شاید باید هجرت کنه بره اون قسمت شهر. بعد همجوری که نشسته دسته عزاداری بعد از این مقدار پیاده روی و سینه زنی یه اشکی بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بریزن، احیانا یه موعظه کوتاه بشنوند و عبور کنن. شبها، روزهای تعطیل این اتفاق میتونه رقم بخوره. من درباره طرحهایی که در فضای باز میشه اجرا کرد مطلبی عرض نکنم، چون ایده در این زمینه زیاد هست، خود دوستان هیئتی به این ایده ها توجه دارن. فقط یه موردشو عرض کنم، در بیابان عزاداری کردن رو نمیدونم دوستان هیئتی ما تجربه کردن یا نه. خیلی تجربه فوق‌العاده‌ایه. ما این رو در زمان جبهه لمس کردیم، واقعا حلاوتش بیشتر هست. روی خاک آدم بنشینه، یه چند تا پرچم، 30-40 تا پرچم کوچولو روی تپه‌های خاکی که حریم مثلا هیئت رو داره مشخص میکنه گذاشته بشه، 30 نفر با هر فاصله اجتماعی، گفتن 1.5 متر شما 3 متر فاصله بگذارید، مثلا عرض میکنم، بنشینن لباس‌های متحد و شکل. خب بله، اینجا ممکنه صدا اونجوری پخش نشه که بیاد هیجانی در جمع ایجاد بکنه. صدای جمعیت وقتی که سقف نیست شنیده نمیشه به سهولت، ولی اینقدر صحنه‌های زیبایی میتونه بیافرینه که حد نداره. نمونه‌هاشو شما در دیدار از جبهه ها دیدید. دیدار از جبهه ها بچه رو خاک میشینن و با شهدا مناجات میکنن، چه اتفاق قشنگی رقم میخوره. یه بلندگو برای خودش اینجا داره کار میکنه، با فاصله افراد نشستن، هر کدوم یه نجوایی دارن. عزاداری روی خاک، عزاداری در فضای بیابانی، غیر از عزاداری در محیط‌های باز، غیر از عزاداری به صورت دسته‌ای در خیابان‌ها و بلوارها، غیر از عزاداری در حیات مدرسه و حیات دانشگاه و محوطه باز دانشگاه، یعنی و محوطه باز پادگان‌ها، عزاداری در طبیعت با چند تا بالاخره علامت سیاهی که علامت عزاداری هست در اون محیط آدم قرار میده. این فیلم برداری که از فاصله انجام میگیره، می‌بینید چقدر خاطرات زیبایی رو میتونه خلق بکنه. و بعد غیر از خاطره، انتقالش به دیگران هم زیبایی و جذابیت خاص خودش رو داره. امسال سال خلاقیت در عزاداری است، سال بیرون آمدن عزاداران از محیط‌های دربسته است. امیدوارم تا محرم کرونا افول کرده باشه و سالهای بعد هم ما مشکل کرونا رو نداشته باشیم، ولی مطمئنم با خلاقیت‌هایی که این جهتگیری‌ها رو پیدا می‌کنه انشاءالله امسال، شما خواهید دید از سال بعد یه سری هیئت‌ها دیگه بر نگردن اصلا دوباره توی محیط‌های بسته و سالن‌ها عزاداری بکنن، بخوان فقط خودشون لذت ببرن از ذکر ابا عبدالله حسین. شاید دیگه برای همیشه عزاداری‌ها بیرون از محفل‌های دربسته باقی بمونه. این یک نکته بسیار مهمه. البته هیئت‌های خانگی، روزه‌های خانگی خیلی خوبه، منتها محرم، دهه محرم اولویت با شکوه عزاداری و جلوه دادن عزاداری در محیط‌های عمومی هست و در حالتی که انعکاسش بتونه به دیگران برسه. خب ممکنه یه جمعی، یک خانواده‌ای بتونن بالای پشت بام خانه خودشون یه محوطه‌ای درست بکنن. چند تا خانواده دسترسی ندارن به جلسات، برنشن بیان اونجا و با فاصله روی محیط پشت بام خودشون بنشینن، شب‌های محرم عزاداری بکنن. خب اینم زیباست، انعکاس همینم زیباست. معلوم میشه که این خانواده نمیتونه از ابا عبدالله حسین جدا بشه. حالا تو اون شرایط عادی نیست که برنشه توی هیئت ها حاضر بشه و شرکت کنه، میخواد ترددها احیانا کم بشه یا موقعیت ها متفاوته، جلسه نزدیکشون نیست برنشه اجرا کنه. خب تو خیلی از آپارتمان ها توی در واقع پارکینگشون، لابیشون جلسه میگرفتن، یا یکی از خانواده ها جلسه روزه میگرفت همه شرکت میکردن. خب حالا همین اتفاق رو روی پشت بام خانه ها رقم بزنن، خیلی عالی میشه. بنده تصور نمی کنم امسال عزاداری از رونق بیفته، فقط نوعش تغییر خواهد کرد با خلاقیاتی که دوستان هیئتی به کار میبندن و طبیعتاً به رسالت عزاداری هم نزدیکتر خواهد بود، چون شما باید پروتکل ها رو رعایت بکنید و وقتی پروتکل ها رو میخواید رعایت بکنید، این یعنی حضور در فضای باز یکی از اولویت های بسیار مهم. دسته عزاداری زنجیرزنی تصور کنید راه افتاده، قبلا 1 متر فاصله داشتن، خب حالا 3 متر فاصله بگیرن، خب این دسته عزاداری چقدر طولانی تر خواهد شد؟ اینا همش جلوه های بیرونی عزای ابا عبدالله حسینه که داره افزایش پیدا میکنه. ما یه ضرب المثلی داریم، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. کرونا هم عدوه، ما منتها عدو بودن و عداوت از نوع دیگری، این هم باعث خیر میشه. نکته دیگر حضور در فضای مجازی است. ما فضای مجازی رو یک فرصت فوق‌العاده‌ای میدونیم که میتونیم پیام خودمون رو به دست کسانی برسونیم که ممکنه در هیئت‌ها حضور پیدا نکنن. فضای مجازی رو فرصتی میدونیم برای اینکه کسب اطلاعات فراوان میتونه صورت بگیره توسط هیئتی‌ها و هر هیئتی مبلغ بشه و هر هیئتی یک ذاکر بشه. فضای مجازی رو باید جدی گرفت. اگر ما بتونیم به تعداد محبتی که در دلها وجود داره، دلهای فراوان به تعداد اونها و به اون مقدار بسیار عمیقی که محبت‌ها در دل وجود داره، آثاری رو در فضای مجازی ببینیم، یقینا فضای مجازی رنگ و بوی محرم پیدا خواهد کرد. البته در فضای مجازی همه هستن، همه دارن میشنون. بعضی هم هستن قریبن با این مسائل، بعضی هم که ممکن دشمن باشن. باید بالاخره یه جوری رفتار کرد که آتو دست دیگران داده نشه، یک بهانه ای داده نشه، فارسی را پاس بداریم، که این بهانه موجب تخریب فضای هیئتی ها بشه. به ویژه در فضای مجازی اگر ما بتونیم خارج از کشور و غیر مسلمانان و کسانی که در اروپا یا آمریکا زندگی میکنن رو تحت تاثیر قرار بدیم، این خیلی مهمه. بنده یک جایی در مورد جون غلام سیاه ابو عبدالله الحسینی صحبتی کردم در جمع دوستانی از آفریقا. خب میدونستم اینها علاقه دارن به امام حسین، علاقه دارن به اهل بیت. وقتی داستان جون رو بشنون هیجان زده میشن و خوششون میاد و بعد میگفتم که ما چه اشکها برای جون میریزیم. پیشبینی میکردم که براشون موضوع جذابی باشه، ولی وقتی که گفتم و تأثیری که اینا پذیرفتن از این ماجرا دیدم فوق آنچه بود که من تصور میکردم. حالا شما ماجرای سیاه‌پوستان آمریکا رو وقتی که در جریانش قرار بگیرید، در متنش قرار بگیرید، بعد میاید جون رو به اینها معرفی کنید و ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و اینکه امام حسین با جون چیکار کرد، چجوری او رو در آغوش گرفت و چرا فرقی بین او و دیگر اصحابش نگذاشت، بلکه در دعایی که برای او کرد پیشرفته تر عمل کرد. خب این یک جلوه ای از دین به مردم نشون میده، به مردم جهان، که نیاز داریم این جلوه دیده بشه. در خارج از کشور، خصوصا خارج از جهان اسلام، که هیچ تعصبی وجود نداره، تعصب منفی علیه امام حسین، علیه عزاداری، خیلی جا داره ما کار بکنیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اگر فرصت هیئت داری و شرکت در هیئت از خیلی ها گرفته شده به شیوه های سنتی، به شیوه های بدیع و خلاقانه و جدید که فرصت از هیچ کس گرفته نشده، ولی به اون شیوه های سنتی و وقت بعضی ها آزاد شده به کارهایی بسیار واجبتر میتونن اقدام بکنن و اون معرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مردم مغرب زمین، بلکه مردم جهانه. اگر انسان فقط زبان خارجی یاد بگیره برای اینکه امام حسین علیه السلام رو معرفی کنه، یک جهاد بسیار بزرگ و قیمتی انجام داده. من یه مثالی رو خدمت شما بزنم. بوسنی حضور پیدا کرده بودم و به محضر دوستان مسلمان اونجا رسیده بودم، دیدم اینها اسم مکانی که به عنوان عبادتگاه دراویش هست رو گذاشتن تکیه. هی میگن تکیه تکیه. گفتم چرا تکیه گذاشتید اسمشو؟ گفتن این از قدیم بوده. حالا اونها خودشون شیعه به معنای خاص کلمه که ما میگیم نمیدونن به هیچ وجه، و یا مثلا حالا سنی هم به اون معنا ممکن نباشه، بالاخره یه مسلکی است. بعد بهشون عرض کردم که تکیه در اصل مکانی است برای عزاداری ابا عبدالله الحسین و تو ایران و سابقه این اسم تعجب می‌کردن، ضمن اینکه محبت شدید به امام حسین علیه السلام داشتن ولی هیچ گونه ارتباطی معمولا برقرار نکرده بودن. و حدود چند صد سقاخانه در شهرهای مختلف بوسنی از چند صد سال پیش باقی مونده قبل از عثمانی ها که اینها با زبان فارسی بالاش بعضن عباراتی شبیه فدای لب تشنت یا امام حسین نوشته بود. وقت بوسنی میدونید یک منطقه کم آب نیست، خیلی منطقه پر آبیه. سقا خونه برای چی میخواد؟ مگه کسی تشنش میشه اونجا؟ تشنه بشه هر کسی، آب جاریه. منطقه بسیار پر آبیه، خیلی فضای کویری نیست لطف کرده باشه به کسی آب در دستش قرار بدی. ولی اونجا جای جای این شهر به عنوان آثار باستانی هم نگه داشتن، سقاخانه داره به یاد ابا عبدالله حسین، ولی امام حسین رو نمیشناسن. اونجایی که سابقه تاریخی با ابا عبدالله حسین دارن، امام حسین رو نمیشناسن. شما چه انتظاری دارید از مردم آلمان، از مردم فرانسه، از مردم مغرب زمین، از اسپانیولی زبانها که بزرگتر از انگلیسی زبانها هستند، که اینها بدون فعالیت‌های ما امام حسین علیه السلام رو بشناسن؟ خواهش میکنم یه مقدار این عظمت امام حسین علیه السلام که در قلب شما مؤمنین هست و هیئتی ها، اینا رو منتقل کنید به خارج از کشور. میشه یعنی بعضی از جوانها یک هیئت تشکیل بدن در فضای مجازی، یه جمعی بشن با زبان اسپانیولی، با زبان فرانسه، با زبان آلمانی یا انگلیسی، به نشر معارف دین به مغرب زمین اقدام کنن. میشه؟ آیا میشه یه همچین اتفاقی بیفته؟ شما میدونید فعالیت در فضای مجازی این نیست که شما یه صفحه رو پر بکنی بذاری روی اینترنت و بگی خب من وظیفه‌مو انجام دادم. رساندن این به مخاطبین و جمع کردن توجه مخاطبین خیلی کار مهم و ارزشمندیه. نکته دیگری که در محرم امسال ما خیلی میتونیم بهش توجه کنیم، بحث ارتباطه. هیئتی ها ممکنه تجمع نداشته باشن، فاصله اجتماعی یک فاصله بین مؤمنین گذاشته باشه، ولی میخوام عرض بکنم مجدداً چه بهتر ارتباط اجتماعی خودشون رو تقویت کنن در کنار فاصله اجتماعی که گرفتن. بنده اطلاع دارم بسیاری از هیئتی ها توی هیئت مشترک شرکت میکنن، همدیگر رو دیدن ولی نمیشناسن. اون نمیدونه این دانشجو چه رشته ایه، اینم نمیدونه اون کاسبه کجا کار میکنه. خب فرصتی است الان تو این فضای جدید که افراد یک هیئت با هم ارتباط بگیرن، بشناسن همدیگر رو، لتعارفو، همدیگر رو عمیقا بهشون معرفت پیدا بکنن. چرا افرادی که حتی سلام علیک مختصری با همدیگه دارن توی هیئت، عمیقا از دردهای همدیگه خبر ندارن؟ انشالله با گروه های اجتماعی که درست میشه در کنار این فاصله اجتماعی که ممکنه به ظاهر ارتباطات رو ضعیف کرده باشه، ما با استفاده از فضای مجازی رو اقل ارتباطات اجتماعی رو تقویت کنیم. دوران فاصله اجتماعی و تقویت ارتباطات اجتماعی هست. این ارتباطات اجتماعی انشاءالله وقتی تقویت بشه، چه اتفاقی میفته؟ کرونا که برطرف بشه، این جمع حسابی دیگه همدیگه رو میشناسن، با هم رفیق شدن، دل میسوزونن. اینو باید یادمون باشه. ما متاسفانه قدیم این آسیب ها خیلی بهمون لطمه زده. میدیدیم توی هیئتی یه جوونی هست، چند وقت بعد میدیدیم عکسش رو دیواره، بعد ازش چه خاطراتی میگفتن. میگفتیم بابا این کنار ما سینه میزد، کاش یه بار باش سلام علیک میکردیم، کاش میشناختیمش، کاش نامه بهش مینوشتیم وقتی میرفت جبهه. خب توفیق داشتیم با بعضیا رفیق بشیم، رفیقامون هم زیاد بودن، ولی آدم به شدت حسرت میخورد، چرا من از کنار ایشون رد شدم، باش رفیق نشدم؟ دوران ارتباط جدی هیئتی ها با یکدیگره، بشناسن هم دیگر رو، علاقه های هم رو بشناسن، افکار هم دیگر رو بشناسن، سه سطحشون رو در گفتگو بالا ببرن و الی آخر. یک روایتی رو در این زمینه نقل کنم. گفتن یکی از اصحاب شما آقا امام صادق رفته در کوه و به عبادت میپردازه، کمتر دیگه میاد تو شهر، در جمع مؤمنین حاضر نمیشه. حضرت فرمود پس معارف دینشو کجا یاد میگیره؟ یعنی حضرت انتظار دارن در جمع رفقا دینشون تکمیل بشه، نه اینکه صرفا برن کتاب بخونن. کتاب خوندن هم یه اتفاق خوبه و پای سخنرانی نشستن هم یه اتفاق خوبه، ولی هیچ کدوم جای ارتباطات اجتماعی رو نمیگیره. انشالله هیئتی ها تو این فضایی که تهدیدهای فراوانی بالاخره برای معنویت و شعار اجتماعی پدید اومده، از این تهدید به عنوان یه فرصت استفاده کنن. آقا قبلا مدام دور هم دیگه جمع میشدیم، سینه میزدیم، مراسم داشتیم، برنامه داشتیم، خدمت باید میکردیم، وقت نکردیم با هم سلام علیک کنیم، حالا با هم یه گپی بزنیم، اعضای یک هیئت با هم گفتگو کنن و همدیگه رو بشناسن. در این زمینه ممکنه به دردهای همدیگه برسن، در این زمینه ممکنه برای همدیگه دعا کنن. دعا خیلی گره‌گشاست و حتما امام زمان ارواح الله الفدا خیلی خوشحال خواهد شد از توسعه ارتباطات اجتماعی در فرصتی که فاصله های اجتماعی پدید آورده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.